سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در آغاز خبرها. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از طالبان خواسته که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران را در افغانستان باز کنند. نت پرایس سخنگوی این وزارت در نشسته خبری ناوقت دیروز گفت که طالبان با بسته نگه داشتن این مکاتب نه تنها با جامعه جهانی بلکه با مردم افغانستان نیز وعده خلافی کردند. پیش از این عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان گفت که حکومت طالبان با جدیت کار میکند تا میکانیزمی در زمینه گشایش مکتبهای متوسطه و لیسه دختران تهیه و عملی شود. اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند میگوید که با آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در مورد تحولات اخیر در افغانستان و مسائل دیگر گفتگو کرده است. شنکر که در سفر رسمی به آمریکا رفته اوایل امروز در رشته توییت‌های از دیدارش با گوترش خبر داد، اما درباره بحث‌هایشان در مورد افغانستان جزئیات نداده است. پیش از این وزیران خارجه و دفاع هند در هفته جاری در سفر به آمریکا با همتایان آمریکاییشان در مورد افغانستان هم گفتگو کردند. در یک حمله در منطقه قبایلی نارام وزیرستان شمالی پاکستان 7 سرباز کشته شدند. یک مقام ارشد نظامی بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که جنگجویان دیروز یک واسطه نظامی را در ساحه دتخیل هدف حمله قرار دادند. تا کنون مسئولیت رویداد را هیچ گروه نپذیرفته. اداره سرمیاشت فلسطین میگوید که به اثر درگیری میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیل در محوطه مسجد الاقصا در بیت المقدس امروز دست کم 152 تن زخمی شدند. پلیس اسرائیل در بیانیه گفته است که صدها فلسطینی پس از نماز صبح بر عبادتگاه یهودیان سنگ و پتاقی پرتاب کردند. در بیانیه از زخمی شدن دست کم 3 افسر پلیس اسرائیلی خبر داده شده است. و وزارت دفاع روسیه امروز هشدار داد که حملات بر کیف پایتخت اوکراین را تشدید خواهد بخشید. این وزارت پس از متهم کردن اوکراین به هدف قرار دادن شهرک‌های مرزی روسیه با اوکراین از افزایش حملاتش خبر داد. یک روز پیش از این غرق شدن یک کشتی جنگی روسیه در بحیره اسیا شکست سمبولیک برای مسکو پنداشته شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، در ادامه محروم ماندن دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان، این دانش آموزان خطاب به طالبان چی میگویند؟
دختران خودشان در ممالک مختلف مصرف آموزش اصلی و یا هم در بخش های مختلف کار میکنند. دروازه های مکاتب را هر چه زودتر برای دختران باز کنند.
آمریکا و دیگر کشورها چگونه می توانند طالبان را به بازگشایی مکتب های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان وادار سازند؟
آمریکا و دیگران در جامعه بین المللی ضرورت دارند برای اینکه فشار خود سریعتر، شدیدتر و جدیدتر بسازند بالای طالبان.
تحولات اوکراین را هم دنبال کرده ایم.
به گزارش رسانه های محلی، صدای انفجارهای قوی امروز در کیف شنیده شد و درگیری در شرق اوکراین شدیدتر شده.
و برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. 5:04 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از طالبان خواست است که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران را در افغانستان باز کنند. نت پرایس سخنگوی این وزارت در نشست خبری ناوقت دیروز گفت که طالبان با بسته نگه داشتن این مکاتب نه تنها با جامعه جهانی بلکه با مردم افغانستان نیز وعده خلافی کردند. حکومت طالبان در 3 ماه حمل اعلام کردند که مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان تا اطلاع بعدی بسته خواهد بود. همکارم گزارش می‌دهد.
آمنه 14 ساله باشنده ولایت بامیان است. او دانش آموز صنف 8 مکتب است. آمنه میگوید به دلیل بسته شدن درب مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف 6 نگران آینده خود است.
دختران به امید رفتن به مکاتب چشمای امیدشان روشن بود، اما طالبان امروز یک بار دیگر دروازه های مکاتب دخترانه را بستند. دختران خودشان در ممالک مختلف مصرف آموزش اصلی و یا هم در بخش های مختلف کار می کنند. دروازه های مکاتب را حتی زودتر برای دختران باز کنند.
اعدام تصمیم طالبان برای بسته ماندن در به مکتب های دختران بالاتر از صنف ششم واکنش های گسترده ای را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است و این نگرانی ها در حال افزایشند. ویدا ساغری فعال حقوق زنان در افغانستان نیز نگران است که اعدامی کار طالبان در آینده آسیب های جبران ناپذیر به افغانستان وارد خواهد کرد.
بستن دروازه های مکتب حتی زنان را موجودات غیر شرعی و غیر مسلمان بار میارد. خوانش قرآن و تطبیق قرآن و مادری از روی قرآن، معلمی از روی قرآن، دکتری یا طبابت از روی قرآن و بالاخره تمام اجراءات زندگی و امور روزمره زندگی از روی قرآن نیاز به سواد کامل دارد. سطح جامعه و مردم پیشرفت کرده. در کنار ما فقط جامعه جهانی میتونه ایستاده شود و از حق اولیه زنان که تحصیل استفا بکنه.
این در حالی است که مقام های وزارت خارجه ایالات متحده بار دیگر از طالبان خواستند تا برای داشتن روابط خوب با جامعه جهانی به تمام دختران در افغانستان اجازه فراگیری آموزش دهند. نت پرایس سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار افغان گفت که طالبان نه تنها به جامعه جهانی بلکه به مردم داخل افغانستان نیز وعده های خود را زیر پا گذاشتند.
ما به صراحت اعلام میکنیم که اگر تصمیم آنان به زودی لغو و تغییر نکند، پیامدهای جدی برای تعامل ما با طالبان و برای رابط طالبان نه تنها با ایالات متحده بلکه با جامعه بین المللی خواهد داشت.
آقای پرایس تاکید کرد هیچ کشور نمیتواند در هیچ زمینه موفق شود که نیم جمعیت آن نتوانند به مکتب بروند. طالبان تا کنون درباره اظهارات این مقام آمریکایی اظهار نظر نکردند، اما مقام های وزارت معارف طالبان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند که منتظر حکم رهبری خود هستند. این در حالی است که طالبان در روز سوم حمل با آغاز سال تازه آموزشی اعلام کردند که تا حکم رهبری در پیوند با طراحی لباس دانش آموزان دختر و معلمان زن در پای مکتب‌های دخترانه بالای صنف ششم بسته می‌مانند.
آیا تنها درخواست و تقاضا از طالبان برای بازگشایی همه مکاتب دختران در افغانستان کافی است؟ این سوال را از سمیرا حمیدی، فعال حقوق زن و کمپاینر سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا پرسیدم.
به نظر ما فکر ذکر امریکا و دیگران از جامعه بین‌المللی رشت روی گذشته خیلی اعلامیه ها دادن و خیلی از این تهدیدها را داشتن در مسئله باز شدن مکاتب برای دخترها در افغانستان و به نظر ما اکتفا کردن تنها به اعلامیه ها و تاکید کردن از طریق مطبوعات بالای طالبان نه تنها که کدام تغییر ایجاد کرده و میکنه تا جایی که ما میبینیم، البته طالبان جدی هم نگرفتن.
پس امریکا و دیگر کشورهای غربی چی کار کرده میتوانند تا طالبان را به بازگشایی مکتبهای متوسطه و لیسه دختران در افغانستان وادار کنند؟
امریکا و دیگران در جامعه بین‌المللی طبعا ضرورت دارند برای اینکه فشار خود را سریع‌تر، شدیدتر و جدی‌تر بسازند بالای طالبان. مثلا همین اجازه سفر که برای سران طالبان داده شد در چند سال گذشته وقتی که صحبت‌های مذاکرات صلح در دوحه آغاز شد، این اجازه باید از طالبان گرفته شود. برای از اونا باید فشارهای وارد شود که پلتفرم ها یا جایگاه های بین‌المللی را که طالبان از او در این چند ماه استفاده کردن و دوحه چندین بار رفتن، ترکیه رفتن، سوئیسلند رفتن، نروژ رفتن، اینا به شکل از اشکال همه این برنامه ها البته به فایده طالبان بود و به نقص مردم افغانستان و این یکی از بشار میدانه باشه بالای طالبان. همچنان در قسمت امانگی و برنامه های آینده که قرار باشه طالبان جامعه بین‌المللی امریکا و دیگر ممالک با طالبان داشته باشند، اونا را نباید پیش ببرند تا وقتی که جواب مثبت قانع کننده از طرف طالبان نبه و جواب میاد که باید دروازه مکاتب برای دخترها باز شود.
بانو حمیدی، ادامه محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش و رفتن به مکتب چی پیامدهایی میتواند در جامعه داشته باشد؟
ما شما اول ببینیم در حدود 4 میلیون دختر از صنف متوسطه و لیسه مطروح درس دیدن. ما داریم 4 میلیون دختر از حقوق اساسیشون که تعلیم تربیت است میبینیم کنان حقوقشون نقض میشه. ما داریم شاید متاسفانه بی‌سواد بودن و آرزو نداشتن و برنامه نداشتن در آینده 4 میلیون دختر در افغانستان هستیم. پیامد از این کار به این ماناست که دختران که تا 6 درس خواندن بعد از او اجازه درس ندارن، اینا نمیتونن که آینده ساز باشن، نمیتونن که بدرد سبیل خود بخورن، نمیتونن بدرد خود بخورن و خود فشار روحی و روانی که امروز شاگردهای مکتب با اون مواجه هستن. من با دخترهای زیاد به تماس منوشان گپ میزنم و اینا با فشارهای خیلی زیاد مواجه هستن و این یک خدمه روحی بسیار شدید، یک آسیب بسیار شدید برای از این دخترهای مکتب رسانده و این همش برای اندهشان متاسفانه. ما اگر از این کار جلوگیری نشه، پیامدش یک افغانستان تاریک باز برای زن و دختر در افغانستان خواهد بود، مثل که ما در سال از بین سالهای 92-96 یک تجربه تاریکی را داشتیم. متاسفانه باز هم ما داریم همون طرف روانه.
گفتگوی بود با سمیرا حمیدی، کمپاینر سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا و فعال حقوق زن.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
5:12 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از آسیب‌های جدی بحران انسانی بر زنان و کودکان در افغانستان هشدار داده. این نهاد گفته است که میلیون‌ها تن در این کشور که خانه‌های خود را ترک کردند و دنبال غذای کافی و سرپناه هستند. UNHCR با ابراز نگرانی در حساب توییترش نهادهای کمک رسان جهانی را به پشتیبانی از زنان و کودکان در افغانستان فراخوانده. بیشتر در این گزارش.
صابر پدر 8 کودک است. او از بیجا شدگان ولایت کندز است. میگوید بیماری قلبی دارد و بیکار است. در گوشه از کابل در خانه کرایی با پرداخت 5000 در ماه زندگی میکند و کودکانش از او نان آب میخواهند.
تمام مسلمانان جهان، بالخصوص مؤسسات، ایجاد ای ماه مبارک رمضان چیزی خدا نداریم. یک نان است و یک آب است که همین رمضان خدا در یک آب و نان چاره میکنیم. ما مردم وس نداریم، توان نداریم، پیسه 5 تا نان به زور ما نمیرسه.
صابر میگوید تا کنون ده ها بار از آنان نام نویسی شده و کمک اما برای آنان نرسیده است.
میان از ما لیست نگیرن، صدها دانه لیست میبرند، اما حیران ماندیم چی کنیم.
صابر چند وقت در خانه های مردم کار میکرد، اما اکنون که اقتصاد مردم هر روز رو به بحرانی شدن نهاده، او نیز دیگر دست مزده از کار در خانه های مردم ندارد. از زمان برقراری حاکمیت طالبان در افغانستان، افزایش میزان بیکاری و فقر، بسیاری از نهادهای کمک رسان بشری و بانک های جهانی میلیون ها دلار تا کنون برای این کشور کمک کردند. با این حال، به تازگی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان در حساب توییتر خود نگاشته است که زنان و کودکان در افغانستان بار عمده بحران انسانی این کشور را متحمل می شوند. میلیون ها نفر که خانه های خود را ترک کردند برای یافتن غذای کافی و سرپناه تلاش می کنند. حمایت قوی آنان از سوی کمک کنندگان حیاتی است. زنان و کودکان باید به کمک های نجات دهنده دسترسی داشته باشند. با این حال کابینه طالبان تصمیم گرفته که تعرفه های گمرکی را بر کمک های بشری که به افغانستان می آیند بردارند. احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان:
کمک های بشر دوستانه پیش از این هم در تمام گمرکات افغانستان محصول نمی شده، ولی چند تای دیگه فیس ها داشته که اونا گرفته می شود. مثلا خاکپولی بوده که فیس ترانزیت بود. اما هفته گذشته کابینه محترم امارت اسلامی تصمیم گرفته که بعد از این سر تمام کمک های بشر دوستانه هیچ نوع فیس و هیچ نوع مالیه هم گرفته نشود.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شمار زیاد نهادهای کمک رسان و سازمان ملل متحد برای فقر زدایی و کمک رسانی به نیازمندان دست به کار شدند و کمک هایشان را به افغانستان افزایش دادند. اما اکنون با جنگ در اوکراین نگرانی ها از کاهش توجه جهان به افغانستان مطرحند، نگرانی که از سوی سازمان ملل متحد نیز مطرح شده است. پیش از این فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سفرش به کابل گفته بود که جهان نباید با جنگ اوکراین افغانستان را فراموش کند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است اراده مردم کشورش در مبارزه علیه نیروهای روسیه ستایش کرده است و رهبری کردن این مبارزه ملت اوکراین را مهمترین تصمیم زندگیشان خوانده است. این در حالی است که یک روز پیش یک کشتی جنگی روسیه در بحیره یسیا غرق شد. از تهاجم روسیه بر اوکراین 50 روز گذشت. روسیه در 24 ماه فوریه بر اوکراین حمله کرد. بیشتر در این مورد از ژکفر احمدی میشنویم که تحولات اوکراین را دنبال کرده. احمدی صاحب، نخست درباره سخنان زلنسکی بیشتر بگو.
رئیس جمهور زلنسکی ناوقت دیروز گفت که مردم اوکراین باید افتخار کنند که با وصف سپری شدن 50 روز از آغاز حملات روسیه زنده ماندن. به گفته او، آنان که نشان دادند که کشتی های جنگی روسیه حتی اگر در عمق بحر هم باشند غرق شده می توانند. اشاره آقای زلنسکی به موسکووا کشتی جنگی روسیه بود که پس از آسیب دیدن غرق شد. وزارت دفاع روسیه گفته که کشتی پس از خساره مند شدن وسیع در حال منتقل شدن در جریان هوای طوفانی به بندر بود که غرق شد. اما مقامات اوکراین میگویند که نیروهای این کشور کشتی روسیه را با میزایل ضد کشتی نپتون یک روز پیش هدف قرار دادند. ایالات متحده گفته که اطلاعات کافی برای مشخص کردن این که کشتی توسط میزایل زده شده نداره. جک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا افزوده که اما مطمئنن طوری که این رویداد آشکار شد ضربه بزرگ است به روسیه.
تشکر. از تهاجم روسیه بر اوکراین 50 روز گذشت. در شهرهای اوکراین مشخصا در کیف پایتخت اوکراین چی می‌گذرد؟
50 روز پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، نیروهای روسیه به بمباران شهرهای اوکراین ادامه می‌دهند. به گزارش رسانه‌های محلی، صدای انفجارهای قوی امروز در کیف شنیده شد و درگیری در شرق اوکراین شدیدتر شده. رسانه‌ها گزارش می‌دهند که انفجارها در شهر جنوبی خرسون، شهر شرقی خارکیف و شهر غربی ایوانو فرانکیویسک شنیده شده. مقامات اوکراین می‌گویند که نیروهای روسیه حمله تهاجمی را در شرق اوکراین شدت خواهند بخشید. بر اساس ارزیابی اردوی اوکراین که امروز اعلام شد، در حال حاضر نیروهای روس حملاتشان را بر شرق اوکراین متمرکز می کنند تا شهرهای پوپاسنا و روبژنی در منطقه لوهانسک را تصرف کنند.
سپاس از شما. همکارم ژکفر احمدی بود. وزارت دفاع روسیه امروز هشدار داد که حملات بر کیف پایتخت اوکراین را تشدید خواهد بخشید. این وزارت پس از متهم کردن اوکراین به هدف قرار دادن شهرک‌های مرزی روسیه با اوکراین از افزایش حملاتش خبر داد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
5:19 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان پخش می شود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و خوش آمده در این برنامه.
در طولن نیمه برخ خزی
نیمه از جامعه یعنی زنان از تحصیل باز ماندن، متبقی 53% مردان نیز بی سواد می مانند.
تلاش ها برای بازگشایی مکاتب دختران در افغانستان و آغاز روند توزیع 25,000 نهال پسته در ولایت بادغیس.
نهال پسته قرض میکنیم که در آینده بتونیم یک تولید بسیار زیاد داشته باشیم.
من ژکفر احمدی هستم، خوش آمدید. در ادامه تلاش ها برای بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، حالا یک نهاد اجتماعی از حکومت سرپرست طالبان خواست است که مکاتب را باز کند. بیش از 200 روز از بسته ماندن این مکتب ها گذشته. بیشتر در این گزارش.
چرا مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته است؟ این اقدام طالبان واکنش های گسترده را در داخل و بیرون افغانستان برانگیخته است و این واکنش ها هر روز در حال افزایش است. به تازگی نهاد اجتماعی میرمن کلتوری با نشر اعلامیه از طالبان خواسته است که هر چه زودتر درهای مکاتب را برای دختران باز کنند. سائره شریف، عضو دارالانشای این نهاد و عضو پیشین کمیسیون آموزشی و فرهنگی ولسی جرگه برادی آزادی، گفت:
مردم باید دلایل بسته شدن مکاتب را بدانند. طالبان باید به ما پاسخ دهند. اگر مسائل اسلامی، دلایل سیاسی و مسائل دیگر دخیل است، باید پاسخ دهند. زیرا در این قرن هیچ کشور اسلامی تحصیل دختران را منع نکرده است.
نهاد اجتماعی میرمن کلتوری که به گفته مسئولانش مستقل است و توسط تعدادی از زنان افغان راه اندازی شده، بیش از 14 سال است که در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی در افغانستان و برخی دیگر کشورها فعالیت دارد. قدیس همت، عضو دیگر این نهاد، به رادیو آزادی میگوید:
در طولن نیمه برخ خزی
نیمه از جامعه یعنی زنان از تحصیل باز ماندن، متبقی 53% مردان نیز بی سواد میمانند. اکنون به گفته شما طالبان نظام اسلامی حاکم است. در چنین نظام هیچ کس نمیتواند برخلاف اسلام عمل کند. پس مکاتب را به کدام دلیل اسلامی بند کرده اید؟
شرعی دلیل خانزای بندوی.
در همین حال حزب عدالت و توسعه امروز در یک نشست خبری در کابل از طالبان خواست که درهای مکاتب را روی دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. سید علی حسینی، رئیس کمیته سیاسی این حزب، برادر آزادی گفت:
متاسفانه تا حال مکاتب دختران بروی این دانش آموختگان بسته است. بسته ماندن مکاتب دختران بالای صنف شش نه توجیه اسلامی دارد و نه توجیه ملی و فرهنگی، و خواست همه شهروندان بر این است که مکاتب دختران باید باز شود.
اما عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، موضوع قبلی این وزارت را تکرار کرد.
تصمیم تعلیق صنوف دختران از صنف 7 تا 12 توسط شورای رهبری امارات اسلامی گرفته شده است. هر زمانی که رهبری تصمیم بگیرد، وزارت معارف آمادگی کامل دارد تا تمام مکاتب کشور را در یک روز باز کند.
طالبان در ماه هود وعده داده بودند که مکاتب دختران و پسران را در سوم حمل باز کنند، اما در همان روز به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه حضور در صنف‌های درسیشان داده نشد. سازمان‌های مختلف جهانی خواستار بازگشایی مکاتب دختران شدند. چندی پیش هیدربار، رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت: افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران در آن به مکتب نمی‌روند. توجه به حقوق بشر، به ویژه حقوق دختران و زنان، شرط اساسی جامعه جهانی برای به رسمی شناختن حکومت سرپرست طالبان است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید. حالا بیایید سر بزنیم به ولایت بادغیس، جایی که برای احیای جنگلات و گسترش باغهای پسته روند توزیع 25,000 نهال پسته آغاز شده. بهای هر نهال پسته در بادغیس 5 افغانی است. همکارم گزارش میدهد.
این والا پسته دونه چند میره؟
نالا پسته دونه 5 روپیه برام.
قیمت میدیم دادا جو، خیلی قیمت همه 100 تا مایم.
محمد آصف برای خرید نهال پسته از ولسوالی آبکمری به شهر قلعه‌نو آمده است. این مرد 25 ساله یک باغ کوچک پسته دارد، میخواهد که نالهای بیشتر قرض کند و باغش را توسعه دهد.
پسته هم نیست قرض میکنیم چون در قسمت حوزه اقتصادی نقش اساسی داره. امروز پسته بادغیس در سرتاسر جهان جایگاه خاصی داره که از نگاه تولیدات و همچنان از نگاه مفیدیت و مرغوبت میوه زونیز خیلی مهم با ارزشه. به مخاطر ما هم نهال پسته قرض میکنیم که در آینده بتونیم یک تولید بسیار زیاد داشته باشیم.
بهای هر نهال پسته در بادغیس 5 افغانی است. ریاست زراعت و آبیاری حکومت طالبان در بادغیس میگوید که به هدف تشویق مردم برای نهالشانی قیمت این نهالها را تخفیف داده است. روند فروش و توزیع نهال‌های پسته از اوایل هفته جاری آغاز شده است و قرار است تا یک ماه ادامه یابد. محسن احسان رئیس اداره زراعت و آبیاری حکومت طالبان در ولایت بادغیس میگوید
به حدود که ده 15,000 نهال پسته موجه توزیع کرده و هستم شروع ده توزیع شروع ده. ده توزیع په دغه بادغیس ولایت که ده چه آبکمری خلق سته او حتی ده مرغاو خلق و مراجعه کرده ده. نو قادس در طول ولسوالی دی، البته در مرکز خلق دی.
بیشتر نالهای پسته در ولسوالی آبکمری، جایی که بیشترین جنگلات پسته بادغیس را دارد، توزیع و قرض می شود. نعمت الله 55 ساله یک تر از فروشندگان نالهای پسته در شهر قلعه‌نو است.
50 تا 60 تا روزی میایه، کم زیاد میایه، ولی جن خوبه میایه، ولی فروش زیاد میشه. ولسوالی آبکمری زیادتر میبره این منطقه مثلا.
اما نبود آب کافی و خشکسالی یکی از تهدیدهای کلان در برابر نالهای تازه قرض شده پسته در ولایت بادغیس شمرده می شود. عبدالحلیم ساجد آگاه امور زراعتی در بادغیس می گوید که در سالهای اخیر صدها درخت پسته در جنگلات این ولایت به دلیل خشکسالی و نبود آب خشک شده.
در قدم اول باید آب کافی در سایه جنگل به منظور استفاده جنگل و همچنین استفاده حیات وحش باید موجود باشه و بعداً اقدام به احیا و احداث جنگل صورت بگیرد.
در ماهای اخیر فقر برخی از مردم را واداشته که ده ها درخت پسته را در برخی از ساحات جنگلی قطع کنند. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و آبیاری بادغیس به علت قطع درختان پسته و خشکسالی های پی در پی از 90,000 هکتار جنگلات پسته این ولایت 30,000 هکتار باقی مانده. دیده شود که محمد آصف و دیگر باغداران بادغیس با قرض نالهای تازه جنگلات پسته این ولایت را جان تازه خواهند داد یا خیر.
پیام ها و نظریات شما
من به تمام کارمندای رادیو آزادی مایی چی رقم افغانستان است و بله یک کمک ما بخی به چشم ندیدیم که مگه فلانی کشور کمک فلانی کشور کمک های کمک در منطقه ما تا بله نه کسی را دادم زورمندا میگیره خلاص.
کارمندان عزیز رادیو آزادی امیدوارم که کالتان جور و صحت مند و سلامت باشین. پیام ما برای مردم افغانستان است که باید اقدر ظلم و شکنجه و تهدیداتی که از طرف کشورهای همسایه چه پاکستان باشه و ایران باشه و یا دیگر کشورهای که باشد هزاران مشکلات و تکالیفه که در وقت رفتن در آن میبینه و یا در هنگامی که در اوجا هستن در سر کار هستن میبینن و وقتی که دستگیر میشن میبینن، پس باید برای از اینها خودشان هم اونقدر توجه به طرف ایران و پاکستان و شده و قطع وجود نکنند، زیاد نروند. باید کسایی که این مشکلات ها را میبینند، ما شاهد کسایی هستیم که 7 مرتبه 8 مرتبه رفتن و رد مرز شدن باز دوباره رفتن.
امروز ما در برنامه پشتوی رادیو آزادی شنیدم که
آقای مجاهد بالای تعداد زیادی از افغانان که مهاجر در کشورهای منطقه و جهان است صدا کردند که بیاین. چگونه یک مهاجر که با سختی را غیر قانونی به کشورهای منطقه و جهان رفته اونا عدل کنند دوباره به افغانستان بیاین که در افغانستان زمینی کار برای اشخاص که در افغانستان است مهیا نباشد؟ وقتی که امارت اسلامی افغانستان ملا و قاری را در بستهای استخدام کنند که حتی تخصص در اونها جا نداره، ولی اشخاص که تحصیل داره، تعلیم داره، با اونها زمینه کار نباشه، بینان وقتی که جوانایی که در افغانستان هستن، مردمی که در افغانستان هستن، زمینه کار نباشه، اونایی که در بیرون هستن چگونه با دید این تصویر به افغانستان دوباره برگرده؟ بینان اولا باید یک زمینه اساسی اجتماعی اقتصادی را مهیا بسازیم، بعدا مهاجرین ما دوباره میتونه برگرده، هر کس وطن خود دوست داره، ولی در صورتی که زمینه زندگی برش مهیا باشه.
پیام شما نظر شماست.
باز هم خوش آمدید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. پنج نیمه عصر به وقت افغانستان شد. وزارت خارجه امریکا بار دیگر از طالبان خواسته که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران را در افغانستان باز کنند. نت پرایس سخنگوی این وزارت در نشست خبری ناوقت دیروز گفت که طالبان با بسته نگه داشتن این مکاتب نه تنها با جامعه جهانی بلکه با مردم افغانستان نیز وعده خلافی کردند. پیش از این عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان گفت که حکومت طالبان با جدیت کار میکند تا میکانیزمی در زمینه گشایش مکتبهای متوسطه و لیسه دختران تهیه و عملی شود. اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند میگوید که با آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در مورد تحولات اخیر در افغانستان و مسائل دیگر گفتگو کرده است. شنکر که در سفر رسمی به امریکا رفته اوایل امروز در رشته توییت‌های از دیدارش با گوترش خبر داد، اما درباره بحث‌هایشان در مورد افغانستان جزئیات نداده است. پیش از این وزیران خارجه و دفاع هند در هفته جاری در سفر به امریکا با همتایان امریکاییشان در مورد افغانستان هم گفتگو کردند. در یک حمله در منطقه قبایلی نارام وزیرستان شمالی پاکستان 7 سرباز کشته شدند. یک مقام ارشد نظامی بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که جنگجویان دیروز یک واسطه نظامی را در ساحه دتخیل هدف حمله قرار دادند. تا کنون مسئولیت رویداد را هیچ گروه نپذیرفته. اداره سرمیاشت فلسطین میگوید که به اثر درگیری میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیل در محوطه مسجد الاقصی در بیت المقدس امروز دست کم 152 تن زخمی شدند. پلیس اسرائیل در بیانیه گفته است که صدها فلسطینی پس از نماز صبح بر عبادتگاه یهودیان سنگ و پتاقی پرتاب کردند. در بیانیه از زخمی شدن دست کم 3 افسر پلیس اسرائیلی خبر داده شده است. و وزارت دفاع روسیه امروز هشدار داد که حملات بر کیف پایتخت اوکراین را تشدید خواهد بخشید. این وزارت پس از متهم کردن اوکراین به هدف قرار دادن شهرک‌های مرزی روسیه با اوکراین از افزایش حملاتش خبر داد. یک روز پیش از این غرق شدن یک کشتی جنگی روسیه در بحیره سیا شکست سمبولیک برای مسکو پنداشته شد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. از همراهیتان یک بار دیگر سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. امیدوار هستیم که در این سال بتانیم تعداد زیادی از پیام های شما را به مسئولین امور برسانیم. بنابراین هرچی میتانید پیام هایتان را کوتاه‌تر و خلاصه‌تر و با موضوع خاص در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت نمایید. بر علاوه شماره تلفن ثبت رادیو آزادی که در آخر علاوه میشه، شما میتوانید که از واتساپ نیز استفاده کنید. واتساپی که در اختیار شما هست 00 42 02 21 12 46-01 می باشد. و حالا توجه نمایید به پیام های خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
محمد نبی هستم، از شهر مزار شریف تکسیوان هستم، موتروان مردم هستم، کار نیست، تمام جای ما را ترافیک ها پیش میکنه، از این طرف و طرف شار پیش میکنه، ایران مونده ما چی کار کنیم؟ زندگی ما بسیار به فقر و بیچارگی تیر میشه. این تا که در سر ما افغان ها این حالت هستن.
از جزافان هستم، از برق نیه اونیه با میزنیم، این چی آینده ما مردم چی رقم میشه؟ ما چی خاک بسر کنیم؟ اونیه اگه بر برق نیه اگه بر چی خاک ما بسر کنیم؟ چهاره ما دیگه چی میشه آخره؟
خدمت پیام این است که امسال خوشسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خوش شده است، حسن دریای بغلان و دریای سریپول و غیره، و از یک طرف دیگر این که مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدن، تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشد، و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای خشتاقای ما خوش شده است. دیگر این که مثلا آبای چاه خوش شده است و بعض جا آب اردنی گیر نمید، بعض جا آب شور شده است. امیدوار هستیم که مسئولین داد و آزادی و مسئولین دولت فعلی افغانستان امارت اسلامی به این منطقه به این وضع توجه فرمایند تا مردم از حداقل از آب خوردن و آشامیدنی محروم نشوند، گرچه از دیگه چیزهای دیگه کم کم محروم شده رهی هستند. دیگه
ما شکایت داشتیم که نمی تقاوت های مایید درکش معلوم نیستی، حکومت پیسی خدا جمع میکنه، دوکان ها مالیه میگیره و میلون ها رو په مگم دقیقه مردم نیستن، مردم چی میخوره، مردم چی میکنه؟ هیچ، فقط امروز صبح مردم رو واده میکنن که نه ما ماش مردم رو میتیم، تقاوت مردم رو میتیم، هیچ درکش معلوم نیست.
ما مامورین متقاعد هستیم، تقریبا 70% متقاعدین سال 1400 معاشایشان به زمان اشرف غنی اجرا شده و متباقی 30% از این مانده تا بالی ماهی هر کدامشان به 10 نفر میرسد، هر کدامشان به 10 نفر میرسد. هرچی ما تلاش کردیم همراه ریاست تقاعد و طالبان در تماس شدیم، هیچ داخل تماس نمیشه و این حقوق مشروعی ماست، حقوق خاص ماست. 40 سال خدمت کردیم، ما خیرات نمیخوایم، صدقه نمیخوایم، فطر روزه نمیخوایم، هیچ چیزا را نمیخوایم.
از ولسوالی کوریزور به تماس کردیم، همه کمک هایی که نیای برادر دوشی خوب برابر است، به خیلط انشالله و رحمانیم حکم جلغلی میشه که کم بشوله که بعضی مردم که هست این کورس هایی که بگیرسته یک کسی هستی که 20 کورت داره و بشه یک کسی هستی 15 کورت داره از اگه همین هم از گلوگری باشیم شما کمک ها خوب برابر است.
همین کمک هایی که از جامعه جهانی از کشورهای بشر دوست میه همین خود از جای خود مصرف نمیشه.
یک خواهش دارم از جامعه جهانی که تا اندکی به حال این پیرمردان متقاعد افغانستان هم نظر بکنن و این پیرمردان که عمر تعلیم و تربیت اولاد زحمت کشیدن حال باید گدهی کنن. آیا امارت اسلامی به فکر اینا نیست که اینا تقاعد باید تقاعد کنن و حق و حقوقی داده شود؟ دیگه خواهش معمینه که جامعه جهانی و امارت اسلامی حال نظر به حال متقاعدیان بکنن.
من احسان الله پاشتاته ای روز جنگی 13-97 از ولایت تاخر ولسوالی در استقلال قریه یغنظر می باشم. چند بار کمک آمد، رئیس و خزانه‌دار قریه طرفداران و پدر و برادر و ازنای خود را لیست گرفته و توازین میکنند و مرا در لیست نگرفتم و از کمک ها نمیدین. شکایت مرا به گوش مسئولین برسانید با احترام.
صبور هستم، از ولایت غزنی و تماس شدیم. در این قریه‌ای که مربوط به غزنی میشه همه روزه کمک نیاید به کسایی که اونا مستحق کمک نیستند. امیر خواهش ما از امارات اسلامی افغانستان ای است که بیاین از نزدیک ببینن، خانه را سروی کنن، ببینن که کی به کمک نیاز داره و به اونا کمک کنن.
مردم نمیگویند
نانش بگی جانش نگی خودش میمیرد. مردم افغانستان به این حالت رسیده، تقاعد نیست، معاش نیست، کار نیست، بار نیست، چی کنیم؟ ما کجا بدیم؟
ایت لغمان از ولسوالی قرغایی. با خدا رزمیم که این دولت تالی ما بیخی مواده دیده باشیم، همین مصوصا و هم که از همون ملکه را پیش میکنه، همون نفره خود را نمشته میکنه.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. عبور از تو مزولایت غزنی از خیره خرباقی به تماس شدیم. همین ویدیو های مستندی که در باره افغانی ها که در ایران پور شده است، این همش واقعیت در من خودم چند وقت میشه که از ایران برگشتیم. مظلوم ستم زار من خدشش، من خودم خدشش خود دیدم، واقعا اونا ظلم میکردن. اما مستندی های ویدیوی که همش میکرد دروغ از این همش راست از خودم دیدم.
ما یک شکایت داریم از حکومت ایران که تمام همه قانون بین المللی را نقض کرده، زیر پای کرده و از قانون اسلامی هم خداوند نگه اینما المؤمنون اخوتم فاصلحوا بین اخویکم یا واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ایران فرض نادیده گرفتن چیزی که امام خمینی گفته بود که در جایی که مملکت اسلام است، اون ممالک اسلام است، کسی حق ویزا و چیزی نداره، مردم افغانستان مجبور شده است، نان نداره، حکومت افغانستان کس به رسمیت نشناخته است. ما مردم مملکت اسلامی گفته که ما مسلمان هستیم و وام مسلمان هستند. مردم در اونجا آمد مردم را بزن، برغت بزن. ویدیوهای شما به چشم میبینی مهاجرین بسیار اذیت آزار میکنن. ما از تمام جامعه بین المللی خواهش میکنیم که این باید سرزنش بکنن که دوباره این کار نکنه. از قانون اسلامی خوب بلا آمده. این مسلمان اگر بگوید نیست خودت رو گفته نمیدانیم، ولیکن ما قانون اسلامی و انسانی و قانون ملل متحده عمل زیر پای ساخته و شما خواهش عزیز داریم که همین چند بار همین نشر بکنید که تا حکومت ایران به خود بگره و تمام دنیایی که دم از حقوق بشر میزنن، دم از انسان و انسانیت میزنن، این مردم هم بشنوند ایران بفهمند که ظلم نکنه. باید
مهاجرینی که از اوکراین مره بیخیش اروپا بیخیر تاویل نگه خانه قبل از او بسش دروش نماده نه. اما مهاجرین افغانی که خیل کنی آلی به اندونزی نمیله، بلروس نمیله، از مرف ایران خوب به کلی نمیله، از اینجا پاسپورت نه، غیر مجاز که مره غیر مجاز و خسرشتوف مندز نه. در نامه مسلمان اگر چه خودیم هم شیعه ایم، اما ایران در نامه مسلمان هست. بخشزو شیعه سنی هر طایفه فرق نانه، مگر کل یکیر سرشتو خوندید و که مهاجر باشد. اگر نه مهاجر افغانی کارمان از دست خود پول پیدا نه.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترمی که در مورد مشکلات مهاجرین در خارج کشور مخصوصا در ایران در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته اید، ما این موضوع را روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی با مهمانای محترم برنامه در میان گذاشتیم. یکی از مهمانای ما آقای سید عبدالباسط انصاری، عضو ارشد تیم مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بودند و مهمانای دیگر ما محترمه فریده رضایی، عضو فعال جامعه مدنی از ایران، آقای محمد ابوالاحرار رامزپور، عضو سابق بخش حقوق بشر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان و آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا. حالا توجه شما را به خلاصه و نکات مهم این صحبت ما جلب می نماییم. سادات صاحب محترم،
مسئله معاملات سیاسی را از مسئله مهاجرین و سرنوشت مهاجرین افغانستان باید جدا شود. یک بخش از فساد سالاران و یک بخش از کلپتوکراتای دولت قبلی که اینا از افغانستان فرار کردن، اینا تا به حال هم در کدام کشور پناهنده پذیر ثبت نیستن. من فکر نمی کنم که زیر تاثیر یونیچسیار هم قرار داشته باشند. هر نوع پیام و برخوردی که اداره طالبان دارن با اینا، این مسئله جورآمده و معاملات سیاسی است متاسفانه جامعه بیندلی هم بر اساس تداوم امو سیاست کجدار و مریض خود در واقع در راستای تداوم امو شرکت سامی که در این 20 سال اینا به مردم افغانستان تعمیل کرده بودند این پروژه ها را اندازی میشه. مسئله مهاجرین مسئله بیخی مسئله انسانی است، یک مسئله بشری است و این مسئله را در موضوع چگونگی رفتن مهاجرین فعلا هیچ سوال مطرح نیست، برای از این که متاسفانه انوزم سیلاسا از داخل افغانستان افغانا بیرون میشن. به این خاطر اصل موزله را ما در داخل کابل در داخل افغانستان میبینم و او ناشی میشه از خود پالیسی از برخورد اداره طالبان است. مسئله بیکاری مسئله بسیار اساسی است و همه تو مسئله پرابلم های جنجال های دیگی وجود داره. معلوم دار که عدم اطمینان، بحران حقوقی باعث بحران مشروعیت شده، بحران بزرگ اعتماد به وجود آورده. مجموعی از این مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، بحران اعتماد، عدم اعتماد بالای اداره طالبان در و در عین زمان نقض حقوق بشری مردم افغانستان توسط مسئولان طالبان، اداره طالبان، این باعث میشه که مردم افغانستان در حالت بیجا شدن به داخل افغانستان و همچنان برای فرار از افغانستان تشویق شوند. سر موضوع اصلی ارتباط میگیرد در گام اول به اداره طالبان که باید متوجه ازی باشند که با فاجعه بشری مواجه هستند و سرنوشت 35 میلیون انسان در گروه چگونگی برخورد از اونا برخورد اداره طالبان قرار دارد.
راموسپور صاحب،
ما با گفته‌های سادات صاحب موافق هستم که باید کنونسیون مراعات شود، کنونسیون 1951 و الحاقی 1967. ولی یک چیز دیگر هم باید فراموش نکنیم که ممی حق ریزرویشن را که بعضی کشورها برای خود اعمال میکنند در حینی که اینا با کنونسیون میپیوندند، یک سلسله کارها را برای اینا رایش باز میمانند. مثلا ایران به همین کنونسیون و الحاقیش ملحق است، ولی متاسفانه در مواد 17، 23، 24 ازی حق ریزرویشن گرفته و به اساس از او مثلا دستمزد کارگرای مهاجر، حقوق بیمی از اونا را، محلات گشت و گذار از اونا را، اینا را به خود به قوانین داخلی خود مربوط ساخته و از اون خاطر است که افغانا در روز با مشکلات متعدد مواجه هستند. اما دو عنصر اصلی که در کنونسیون الحاقی آمده او ایسته که جلوگیری از ورود مهاجر نشه و اخراج اجباری نشه. این جان کنونسیون است که در این دو مورد هم متاسفانه کشورهای همسایه ما و دیگه کشورها ایجاد مشکلات میکنن برای مهاجرین.
یک تلفن وصل شد، بگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
همین مهاجرت ها کسی نمیره خود کلی رمی چیزش خود همین حکومت های فیلی فراهم کرد از مردم حق و حقوقش نمیدین، مردم گب زد دسترش که توفنگ میزنیم. با خدا میاله ما خودم 66 سال عمر رو دینی کت افتادیم، اگه مرای گریز داشته باشم ولی اگه ما شوام کنم نه ما کام سیاسی هستم نه دیگه هستم، اگه ما مو عادی گپ خود هم زده نمیتانیم زیاده یعنی خود کس دیوانه نیست که وطن خدا او بانه و جای خدا او بانه و برو وقت باش که برای ما مهاجرت کنم در مملکت های مردم.
بله بفرمایید. بله بفرمایید سیب.
از کابل به تماس شدم، میگم که راجع به مهاجرین رقم است که افغانستان یک کشوری است که خودش زیر استعمار آمریکا بود و بعد از اینکه استعمار آمریکا خلاص شد این دولت جدیدی که آمده نه کار است نه بار است، مردم ناچار است مهاجرت کنه و تنها راه ما مهاجرت است.
بله شنوندی عزیز،
برای مهاجرت دانی افغانستان دانی 44 سال شما سه کنخوف جنگ هستن، امی مشتای بی کفایت ما که آمدن تحنوز با سر اصاب امارت اسلامی میساب و کنخوف اینا کدام خدمت کردن؟ امی سرائی افغانستان لوت کردن بردن، امی در افغانستان یک خدمت نکردن، مجرمی که از افغانستان مهاجر میشون و یک خاطر مجرم میشون که میرن در یک جای سولت چیز میکنن، ایجاشتان میشن گشنه هستن، کار نیستن، ایجازن و بچه خودشان میمانن، اینا میرن پشت مهاجرت که یک لقمنان به خاطری بچهشان پیدا کنن. شما حالی سعی کنی که کمکا میان در افغانستان همین دمیاش ماد صدا میکشن، چیز میزنن، در ازو گریه میکنن، میگه که کمکا به خوار و غریب نمیرسه. حالی امارت اسلامی شما سعی کنن کدام قومی خوار و غریب و خوردن خامی و حکمت های بگی پید در افغانستان میان.
آقای سعادت بسیار خلاصه اگر جواب بتین.
به جواب جناب درانه صاحب عرض بکنیم که کنوانسیون ژنو هم حقوق و مکلفیت های مهاجرین تا اندازه را بیان کرده و هم مکلفیت های کشور میزبان کشورهای پناهنده پذیر بیان کرده و در پالوی از این قوانین خاص مهاجرین تمام کشورهای پناهنده پذیر قوانین خاص خود دارند. مجان مطلب در این است که مهاجرین وقتی که داخل کشور میزبان میشند در گام اول باید متوجه از این مسئله باشند که خود تابع قوانین داخلی امو کشور باید حساب بکنند، یعنی به خاطر از این که بتانند درست داخل جامعه شوند، درست پروسه پناهندگی خود پیش ببرند. در گام اول امی مسئله اساسی را که احترام به قانون کشور میزبان است این را باید به ذهن خود داشته باشند و در عین حال از اونمو لحظه ورودی از اونا مسئله انتگریشن، پروسه انتگریشن از یا شروع میشه. به می خاطر بسیار ضرور است که در زمون روز اول برای فراگیری لسانای از این کشورها باید تلاش بکنن، خود با قوانین بلد بسازن، با مقررات بلد بسازن که بتانن با چشم باز از حقوق خود، از آنچه که قانون برشان به حیث حق به مساوی یک پناهنده، به مساوی یک مهاجر داده، از او حقوق خود آگاهی پیدا بکنن و بتانن به شکل مطلوب از او دفاع بکنن.
محترم آقای انصاری، خوش آمدین. سب شما یک وقت مشاور ارشد بودین و در وزارت امور مهاجرین و البته متخصص در این ساحه، در روی رای حل اگر شما کدام رای حل پیشنهاد بکنید، نظر شما چی است؟
ای که مهاجرت هاش آغاز شده شما بهتر و بیشتر میدانین و هموطنان عزیز ما هم در جریان قرار دارن که از 40 سال گذشته یا بیشتر و کمتر از 40 سال هموطنان ما بیرون از کشور فعلا مهاجر هستند و فعلا در حدود 7 میلیون تن بیرون از افغانستان هستند. ای که چه راهکاری باید به وجود بیاید تا ای که برگشت هموطنان ما به شکل داوطلبانه و با عزت دوباره به افغانستان صورت بگیره، این نیاز داره به زمان. مقدمتا نظر و دیدگاه ما ای است که هموطنان ما مهاجر نشند. مهاجرت خب حق هر فردی از اتباعی هر کشور است که مهاجر شود، اما راهی را که اونا در پیش میگیرن این مهم است که از کدام مجرا باید مهاجر شوند. هجرت به معنای این نیست که اگر یک مشکل در یک کشور به وجود آمد بسی میتونه که هجرت بکنه. یک فرد میتونه به خاطر تحصیل خود عازم یک کشور دیگر شود، میتونه به خاطر معالجه باشه یا مشکلات دیگری، اما راهی را که ما انتخاب میکنیم راه اشتباه است. به این معنا که از مجرای قاچاق و قاچاق در سطح بین المللی جرم پنداشته میشه و این خودش جرمه. از این لحاظ ما یک فرصتی را باید تعیین بکنیم. در این قسمت تلاش ها جریان داره، اما خیلی دشوار است. در این از زمان به وجود آمدن نظام جدید یک وقت بسیار محدود میگذره. دشوار است که اینطور یک پلان و برنامه طرح شوه که در 20 سال گذشته صورت نگرفته بود و ما روی از این پلان که باید طرح‌ریزی میشه و طرح شوه بسیار بزودی بتانیم که همه را انتقال بدیم به افغانستان. و این بسیار دشوار است. نیاز به زمان داره، نیاز به وقت داره و نیاز به اقدامات جدی و عملی داره که ما بتانیم او پلانی که طرح میکنیم جنبه عملی پیدا بکنه.
حال مهمان دیگر ما محترمه فریده رضایی که عضو فعال جامعه مدنی هستن امی لحظه از خط تلفن با ما شدن.
تقریبا 6-7 ماه میشه ما در اینجا زندگی میکنیم به ایران. تا حال به ما یک عسکر یا یک شخصیتی از مقامات ایران یا حتی غیر دولتی برای ما نگفته حتی پاسپورت بده. بعد تا ای که این مسئله تهاجم یا به اصطلاح حمله که به حرم مطهر انجام شد من بسیار متاسف هستم. با پیش آمد این رویداد یا حادثه طوفانی از سیری از دست های در رسانه ها یا در فضای مجازی دست به دست میشه گویا که ظلم و ستم از بالای مهاجرین. من خودم شخصا حدود چندمین بار است که میرم به سمت حرم و جاهایی که در حرکت هستم. یک خانم فعال هستم، همیشه با مقامات، با پایین ترا، با دوستا ایرانی من به تماس هستم. من یک بارم ندیدم چنان خشونتی از ایشان، بر بالعکس با ما یک رفتار خیلی یعنی از قبلم بهتر داره. خب در اینجا وقتی که من دقیق مطالعه کردم در دو قسمت نهی جریان یافتم. یکی که چستی های از سمت متاسفانه از سمت پلیس ایران بود که نتونست از انبار از مشکلات خود که در رسانه ها وجود می اومد و اونا ممکن که خبر می داشتن از این موضوعات، نتونست جلو از اینا در اسرع وقت بگیره و در طول از این کسایی هم بود در داخل ایران که واقعا از جناهای مختلف اینا رهبری می شد و خیلی فجیحانه باعث آزار و اذیت بعضی افغانای در گوشه و کنار می شد که پلیس ایران همیالک در حال بسیار شدیدی اونا رو دنبال می کنه و شبکه هایی که اونا در فضا پخش می کنند بعض اینا رو گرفتار کردن. و ما شخصا تا حال کدام حرکت از سوی مقامات یا پلیس ایران ندیدم.
محترم رضایی، فرمودی شما درست است، یعنی پالیسی رسمی دولت ایران هم نیست، مردم ایران هم نیست، منتها در سرحدات افغانستان بسیاری جای را کنترل نمیتونن، مافیا هستن و افغانا را اذیت آزار میتن، توهین میکنن، مثلا دست پایشان قطع میکنن. این ویدیو خب بیخی جدی ویدیو است، انتر ساختگی ماختگی هم نیست. یعنی گپ سر از این موضوع بسیار خلاصه بگوین که چطور میتونن که افغانا از اذیت آزار خلاص شون.
افغانا میتونن که حرکات مدنی داشته باشن، با مقامات ایران در تظاهرات های داشته باشن، بسیار به گونه های واضح و صدای خود بلند بکنن، از طریق فضای مجازی میتونن صدای خود بلند بکنن. ما در عصر کنونی با تکنولوژی شکر الحمدلله دسترسی داریم، میتونن این کار رو بکنن. اما در پلو من پیشترم گفتم، حالا کم میگم، بیشتر این مجازات و مکافات از سمت گروهک هایی است که واقعا افغانا فشار میدن به عناوین مختلف. که من خودم وقتی که این ویدیوها را دیدم، خصوصا از اون پسر که یک برادر بلوچستانی ما را آزار میداد، واقعا اشکم آمد و بار بار صدا کردم به فضای مجازی، صدای خدا بلند کردم، ویدو ماندم که بلیاز خدا از خشونت هایی که سر افغانا خصوصا سر اطفال و خانم ها میشه دست بردارن. از این طریق ما میتونیم صدا خدا بلند بکنیم و همایش های رسانه ای را ایجاد بکنیم از فضاهای مختلف.
من یک پیام داشتم به خاطر که مردم افغانستان آقا بیچاره شده، مگی ماجر شده، اون دخترها از مکتب از پنتون از ماندن، ماش ندارن، مشکلات در افغانستان به حد بیاندازه، سرنوشت نداره، پدر خود مسخر بود و فرار کرد یا کشته شد، هیچ معلوم نیست که کجا شد، خود ما بی سرنوشت ماندیم، غذا و خوردن یا ماش هیچ چیز نداریم، ایران ماندیم که کجا بریم، دولت هیچ چیزش معلوم نیست.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی: 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم: 00 42 02 21 12 41 38. واتسابی که در اختیار شما هست: 00 42 21 12 46 01 می باشد. یک بار دیگه تکرار می نمایم: 00 42 21 12 46 01. واتسآپ رادی آزادی است که پیامهای شما را ثبت می نماید و همچنان در وقت برنامه لایف هم می توانید از آن طریق به برنامه زنده و مستقیم رادی آزادی وصل شوید. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
چه کنم می شوید.